چی این بوده که گاهی اوقات از ذهن مردم این پاک می شده یا فاصله می گرفته، بنابراین می دیدیم این آیین در گذشته بوده، مثلا در فلان قسمت روزگاری باب بوده ولی امروز دیگه تداوم نداره. بر همین مشارکت مردمی فکر میکنم بعد از ثبت، بعد از اینکه مسئولین دولتی یا صنفی کار خودشون رو انجام دادن، مهمترین گزینه نقل و انتقال قرار میتونه بگیره. خانم آقایان، همچنان شنونده برنامه هفت و رنگ هستید با موضوع ثبت ملی کوچ ایل سنگ سر و بخش آخر رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در بخش آخر هم با موضوع ثبت ملی کوچ ایل سنگ سر در خدمت جناب آقای هانی رستگاران هستیم. آقای رستگاران، سخن پایانی در مورد ثبت ملی کوچ ایل سنگ سر.
یک موضوعی من میخواستم اینجا اشاره بکنم بهش، این هستش که ما در کشورهای تقریبا میشه گفت همسایه خودمون هم مقوله اشایر رو داریم، مقوله کوچ رو داریم. شاید خب خیلی و کمتر بدونن این قضیه رو. در سوریه کردهای در واقع اقلیم کردستان، جنوب ترکیه همچنان در واقع مقوله کوچ رو دارن و در واقع عشایری دارن که الان هم تقریبا میشه که شیوه زندگی عشایر خیلی شباهت‌های زیادی با هم دیگه داره، ولی در نکات در واقع فنی و تکنیکال خودشون یه تفاوت‌هایی هم هست. حتی الان ما داریم یک پژوهشی رو، بنده از این کار شخصی خودم هست، دارم روش کار میکنم و دارم این فرهنگ های در واقع میشه گفت جامع و خورده فرهنگ هایی که در کشورهای مختلف منطقه وجود داره و اون عشایری که اون کشورها دارن رو داریم روش یه جمع‌بندی مطالعاتی انجام میدیم، حالا به مرور داریم روش کار میکنیم که بتوانیم حتی این رو به عنوان پروپوزال ارائه بدیم که بحث کوچ عشایر رو در واقع یونسکو به صورت ثبت جهانی با چند کشور به صورت زنجیره‌ای پیش ببریم. یکی از عناصری هستش که نه تنها ما داریم بلکه خیلی از کشورهای دیگه هم دارن تو این منطقه و میتواند این انتقال فرهنگ رو که در ایران داریم حتی تعمیمش بدیم به کشورهای دیگه، به کشورهای همسایه و 5 تا 6 تا 7 تا کشور با همدیگه جمع بشیم، بتونیم این کوچه عشایر در واقع کشورمون رو در سطح جهانی هم حتی مطرح بکنیم با دوستان دیگه به عنوان یک پرونده زنجیره‌ای که فکر میکنم یک اقدام تقریبا میشه منحصر به فرد هست در سطح جهان، چون همچین فایلی تا الان حداقل وجود نداشته.
بی تردید همینطور هست که جناب عالی میفرمایید و البته اینکه باعث افتخار ملت ایران خواهد بود که استانهای ایران اینچنین با فرهنگ غنی مطرح بشن، اون هم در سطح جهانی. خانم آقایان، شما شنونده هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بودید. این برنامه هفت و رنگ با حضور جناب آقای هانی رستگاران، پژوهشگر میراث فرهنگی ناملموس و فرهنگ عامه و همچنین مسئول ثبت آثار ملی استان سمنان، اختصاص داشت به ثبت ملی کوچ ایل سنگ سر. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شما شنونده یه شبکه یه فرهنگ هستید. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. نحوه پیشگیری از کرونا ویروس. دوستان، دستان خود رو به مدت حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. ضد عفونی کننده با درصد الکل 60% به بالا می تواند در صورت عدم وجود صابون و آب کمک کند. از دست دادن به چشم، بینی و دهان خود با دست های شست نشده خودداری کنید. وقتی بیمار هستید در خانه بمانید و استراحت کنید. هنگام سرفه دهان خود را بپوشانید یا با دستمال عطسه کنید و بعد از عطسه کردن آن را در سطل زباله بیاندازید. اشیا و سطوحی که اغلب لمس می شود مثل کانتر آشپزخانه، صفحه موبایل، رایانه، دستگیره درب را مرتبا تمیز و ضد عفونی کنید. لازم به ذکر است که ضد عفونی کننده های مبتنی بر الکل مفید هستند، اما یک اقدام پیشگیرانه کافی برای جلوگیری از کرونا ویروس نیستند. منابع قابل اعتماد CDC می گوید ضد عفونی کننده های مبتنی بر الکل می توانند تعداد میکروب های دست را تا حد قابل قبولی به سرعت کاهش دهند، اما همه انواع میکروب ها را از بین نمی برند. چگونه می توان جلوی کرونا ویروس را گرفت؟ بهترین راه برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس اجتناب یا محدود کردن تماس با افرادی است که علائم این ویروس را نشان می‌دهند و طی 14 روز گذشته به چین سفر کردند. بهترین کار بعدی که می‌توانید انجام دهید این است که بهداشت خوبی داشته باشید تا از انتشار باکتری‌ها و ویروس‌ها جلوگیری کنید. همچنین این ویروس سرعت انتشار بسیار بالایی دارد. بهترین راه برای جلوگیری از این ویروس در خانه ماندن و قطع زنجیره انتقال ویروس است. باید تا میتوان در خانه مان و تا مقدور است به دورکاری، ورزش در منزل و خرید از راه دور پرداخت. از تهران، جام جم، شبکه رادیوی فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
در کشور مشکلاتی هست که از دید شماها پنهان نیست. مشکلات اقتصادی، حالا بحث فرهنگ بحث جداگانه است که احتیاج به یک باب واسع دیگری داره. من امروز بیشتر تکیه روی مسائل اقتصادی میکنم. مشکلات فراوانی در کشور لحاظ اقتصادی هست، ولی بنیه کشور قوی است. این خیلی مهم. بله بیماری هست، اما بنیه بیمار قوی است و قدرت دفاعی او زیاده و توان غلبه بر بیماری در او وجود داره. کشور بله بیماری هایی داره، لکن این بیماری ها مواجهه با یک توانایی هایی که حالا اشاره خواهم کرد. مشکلات اقتصادی که ازش تعبیر کردیم به بیماری، خب عمده ترینش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطق، مشکلات بنگاه های تولیدی است، وجود تحریم های خارجی است که نقش این تحریم ها رو نباید نادیده گرفت و نتیجه اینها هم سختی معیشت طبقات پایین و متوسط است. لکن این بیماری ها هست، لکن بنیه کشور قوی است. چرا میگیم بنیه کشور قوی است؟ به خاطر ظرفیت های گسترده ای که در کشور وجود داره که آقای قالیباف به بعضی از این ظرفیت ها اشاره کرد. این ظرفیت ها بعضی طبیعی است، بعضی انسانی است. لذا میبینید به خاطر همین ظرفیت هاست که ما در دوران سخت ترین تحریم ها و فشارهای همه جانبه‌ای که علیه کشور در زمینه اقتصاد وجود میاد، در همین دوران کشور توانسته چند هزار شرکت دانش بنیان وجود بیاره، صدها طرح زیربنایی ایجاد کنه تو همین دوران تحریم. با وجود کاهش درآمد نفت، کار بزرگی مثل ایجاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو انجام بده، یه حرکت به این بزرگی، و کارهای فراوان در زمینه مسائل نیرو، آب و برق انجام گرفته، افتتاح‌های فراوانی داره انجام میگیره که شما میبینید اینها رو، اینا واقعی است، اینا وجود داره، داره کار انجام میگیره. خب اینها در زمینه صنایع نظامی کارهای حیرت انگیز انجام میگیره، در زمینه مسائل فضایی همینجور که دشمنان ما، مخالفین ما، همون کسانی که این تحریم ها رو تحمیل کردند و امیدوار بودند که ایران رو به خاطر این تحریم ها به زانو در بیارن، همون ها دارن اقرار میکنن، اعتراف میکنن که نتوانستن و کشور سر بال خودش ایستاده. این نشون دهنده این است که کشور بنیش خیلی قوی است. این چیزایی که عرض کردیم ما، اینا بخشی از ظرفیت‌های کشوره، لکن در کنار اینها ظرفیت‌های معنوی هست. من اصرار دارم که به این ظرفیت‌های معنوی توجه کنیم، از اینها استمداد کنیم، این ظرفیت‌ها رو به اون چیزهایی که نیاز به فعلیت داره به فعلیت برسونیم. بعضی از این ظرفیت‌های معنوی کشور ما که این ظرفیت‌ها غالباً یا همه تقریبا ریشه در ایمان مذهبی و ایمان انقلابی داره، یعنی ایمان مذهبی و انقلابی مردم زیاده، ظرفیتی به وجود میاره، توانایی هایی رو در کشور به وجود میاره که از این توانایی ها میشه استفاده کرد. نمونه اون رو در طول انقلاب، از اول انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی تا امروز، نمونه هاش رو دیدیم. تازه ترین نمونه این ظرفیت های مهم ملی و مبتنی بر ایمان انقلابی و مذهبی، همین حضور به هنگام و فداکارانه ملت در موج اول بیماری کرونا است. این شوخی بود. خب مجموعه های درمانی مباردان صف مقدم بود. چه سر اینها آحاد عظیمی از مردم، جوانها در جاهای مختلف به شکلهای گوناگون وارد میدان شدند و خدمت کردند و کار کردند و کار اینها مؤثر بود اون روز در کاهش آلام ملت ایران در مقابل این بیماری خطرناک، یا در نهضت کمک مؤمنانه از مردم خواسته شد که وارد عرصه کمک به آحاد ضعیف جامعه بشن. البته اگر ما هم نمی گفتیم، مردم خودشون وارد شده بودن، قبل از گفتار ما هم وارد شده بودن. بعد هم به شکل فراگیر در همه کشور شما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات با ارزشی به خانواده های ضعیف شد که در آستانه ماه مبارک رمضان این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. اینا ظرفیت‌های معنوی کشور، اینا چیزای مهمه.
دوستان، با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و بهروز باشید. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم دعوت میکنم که در این فرصت ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه آیش به مدت 14 دقیقه باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بخشنده مهربون و سلام به همه شما شنونده های عزیزی که مهمون استان قم هستین و مهمون یکی از روستاهای باصفاش در دل کویر، روستای مومن‌آباد، تقریبا 35 کیلومتری شهر قمه، با مردمی تلاشگر و خانواده‌های پرهمت، خانواده‌ای که این روزا سخت مشغول کار دامداری و کشاورزی و قالی‌بافی‌اند. با ما باشین با این خانواده‌های نازنین روستایی. نقشه ها و رنگ هایی که به همت و دستان توانمند بانوان روستایی میشن قالی های خوش رنگ و خوش زمینه ای که انشالله پر از برکت باشه برای این بانوان روستایی. در خدمت یکی از خانمای روستایی هستی، مهمون خونه باصفای ایشون که اتاقی که ما الان توش هستیم اتاق گنبدیه، یعنی سقف حالت گنبدی داره و خانمای بزرگوار اینجا مشغول بافت قالی هستن. اول نقشه رو بهتون بگم، شماره چنده؟ شماره 13 قالی هم از اون قالیایی که من قبلا دیده بودم خیلی بزرگتره. دست راست و چپ یه سری نخ گذاشتن، هر دو طرف این نخ ها تقریبا مشترک، سبز و نارنجی و قرمز و سرمه‌ای و صورتی و کرم و سفید و البته اینقدر با سلیقه هستن دور تا دور رو یه پارچه‌ای بستن برای اینکه خونه هم کثیف نشه. در خدمت یکی از این خانمای بزرگوار باشیم که این صدای دلنواز رو و این موسیقی قشنگ رو برای شما نواختن. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خیلی ممنون. حال شما خوبه؟
سلامت باشین، ما شما رو میبینیم حالمون خوب میشه. خودت رو معرفی کنی.
خیلی ممنون، من اعظم شاهینی هستم.
اعظم خانم چند سالتونه؟
56 سال.
انشالله عمر با عزت داشته باشین. چند تا فرزند داری؟
4 تا.
از کار قالی بگین، از نقشش بگین، از رنگاش بگین.
این زمینش، نقشش که لطک تورنجه، زمینشم نوخودی هست و زمینم کره.
چند تا رنگ داره این قالی؟
16 تا رنگ داره.
من یه اشاره کردم که نقشه 13 هستید. نوشته چی؟
کرم و خاکی. یعنی
کرم و خاکی؟
آره، کرم و خاکی. اینا به اصطلاح بهشون گفتن خاکی، تو نقشه زمینم کرم. ما میگیم نخودی و کرم.
بعد روزی چند ساعت قالی می‌بافی؟
من هر موقع وقت بکنم میشینم رو قالی.
کارهای خونه رو انجام میدی؟
کارها خونه اول انجام میدم، بعدم میشینم رو قالی. هر چقدر دونستم می‌بافم.
این قالی الان نقشه 13، چند تا وسط داری؟
16 تا نقشه می‌خوره. تا نصف.
16 تا نیست و از اون برم 16 تا میشه 32 تا نقشه.
16 تا میخوره، یه ستایی اینم یا دوتایی وسطش هست، من میگم 16 تا. کلن 200 تا خونه هست، از اولش تا بالا 200 تا خونه وافره.
چند متره؟
6 متریه.
ایشالله که به قیمت میره.
توکل با خدا.
میدونین الان قیمت این قالی ها چنده توی بازار؟
الان میگم 20 تومن، ولی نمیدونم 18500 18600 را شنیدم که پول.
صرف داره برای خانم؟
مال یه خانم اگه آقاش نوناور باشه، آقا داشته باشه، صرف میکنه. ولی بخواد خودش بکنه کمک خرجی خالش بشه و خرج بکنه و کرایه خونه بخواد بده، مثل من که قوم میدادم، هیچ صرفی نداره، فقط جون تموم کنه. به
این امکانات باشه؟
به این قیمت که الان خوب شده. من اون موقع قالی بوستکاری میبافتم، از 7 سالگی نش 8 سالگی نش سم رو قالی، تا حال قالی میبافم. اگه بگی یه تومانی هم از پولش داشته باشم ندارم، همه رو بافتم دادم کرایه خونه.
یعنی همه رو خرج کردی؟
همه خرج کردم.
قوم گفتین اومدین روستا؟
بله، از قوم اومدیم روستا. بچه روستا بودم البته، ازدواج که کردم رفتم قوم. 6 سال قوم بودم، دوباره برگشتم مادم اینجا.
فکر کنم تو روستا صرفش بهتر باشه، زندگی خرجش خیلی کمتر باشه.
تو روستا خب فقط خونه، فقط کرایه خونه، فرق خرجش هیچ فرق با قوم نمیکنه.
همینم یه هست دیگه، الان کرایه خونه ها بالا.
کرایه خونه.
ان شاءالله که دلخوش باشین همیشه، خانواده بزرگوارتون کنار شما شاد و خوش زندگی کنه.
باشید، خیلی ممنون.
ان شاءالله که کارتون برکت داشته باشه، این قالی هر چه زودتر پایین بیاد.
خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه، زحمت کشیدید، خیلی ممنون از شما.
Thank you.
توی یکی از خونه های روستای مومن آبادیم، از یه حیات باصفا پر از درخت های انار و انجیر اومدیم مهمون یه خونه باصفا شدیم و هاش خانم بزرگواری که میخواییم پای حرفاشون بشینیم تا از زنان اقتصادگر روستا بگن، مخصوصا در گذشته. سلام هاش خانم.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
متشکرم. سلامت بشین. خودتون رو معرفی کنی؟
زهرای تجری.
زهرا خانم چند سالتونه؟
والا من نمیدونم چند سال می.
نمیدونی؟
10 سال ما بوده تاپ کنم، 80 سال تاپ کنم، 90 سال اضافه کنم.
الان این خانمایی که دور و براتونن چه نسبتی با شما دارن؟ شنونده هم فکر نکنه اینجا خلوته.
همون هستم، فامیل هستم. الحمدلله همشون هم خوب.
چند سالشونه دارن حساب میکنن کم کم با انگشت؟ چقدر شد؟ 80 سال. ان شاء الله عمر با عزت باشه. برای سلامتیشون اول یه صلوات بفرستین.
الله علی محمد و آل محمد.
فرمودن مادر شهیدم هستن، ان شاء الله همیشه سلامت باشن و سایه‌شون بالا سر ماها باشه. هاش خانم قدیما چی کارا میکردن؟
قدیم مرداشون انقدر میتوشتن وقتی میومدن بچه‌هاشون نمیشناختنشون. میرفتن
یعنی میرفتن جای دیگه کار میکردن.
بیکاری. وقتی میمدن باباشون نمیشناختن. اما خودمون زحمت خیلی میکشتیم.
چه جور زحمت هایی؟
قالی میبافتیم، کرخه میلیشتیم، چخت کنی میکردیم، حلاجی میکردیم، درو میکردیم، دست بر میداشتیم، همه این کاران میکردیم.
پولم تو دست و بالتون بود؟
حال این که بود دیگه. من الحمدلله راه را بدانم. از اینجا پا میشم میرم سر چاپایین، اونجا خمیر میکنم، نون میپزم، استراحت مون میکنم، نون مون میپزم، من دارم یه ذرم سبزی میچینم، من دارم میام.
سبزیتون هم همونجا میچینی؟
آره، این کار من.
خیلی ممنونم زهرا خانم، انشالله که از دعای خیر مادرای بزرگواری مثل شما اتفاقای خوب برای جوانای روستاییمون بیفته و حداقل کار روستایی هر روز بهتر از دیروز باشه.
انشالله به حق آبروی حسین.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشی، خیلی ممنون.
خودتون رو معرفی کنی؟
زهره شاهینی.
زهره خانم پشت بوم دام اینا خیلی ربطی به هم ندارن ها.
من جا نداشتم، به خاطر همین بالای بام خونم یه جای محبته درست کردم، چهار دیواری، یه چهار تا پنج تا بره کوچیک شیری گرفتم با پسونک شیشه‌ای بزرگ کردم و حالا شدن 10 تا دونه میش، ازشون استفاده میکنم، از شیرشون استفاده میکنم، از پشمشون استفاده میکنم.
یکی یکی اینا رو توضیح بدین، از شیرشون استفاده میکنیم یعنی چی؟
خب شیرشون میدوشم، ماست میکنم، پنیر میکنم، دوغ درست میکنم، از اینا استفاده میکنم، هم بر فروش هم برای خرج روزانه خونم.
کیفیت خوبی هم داره محصولات روستایی، ارگانیک و طبیعی و
بله دیگه.
مشتم و
بله دیگه.
از این مراقبتام بگین، این گوسفندا این داما چه مراقبتایی دارن؟
خب اینا تا کوچیک هستن، خلاصه جاشون باید گرب باشه، واکسن خورده باشن، برای خلاصه به جاشون سرما گرما خیلی باز مواظب باشی. یه وقت می‌بینی مریض میشن باید ببری دامداری، پزشک بیاد ببینه، دارو میده، واکسن میده، انجام میدیم براشون که طوری نباشه که تو.
الان توی روستا دامداری داری؟
دامداری بله، تو روستا خیلی جاها هستن، بعضی هاشون بیرون از آبادی هستن، بعضی ها تو هم حیاتاشون درست کردن. من به خاطر که جا نداشتم رو بام خونم این کار رو درست کردم که یه بغل خرجی که با زندگیمون دارم میچرخونم بغل خرجمون باشه.
انشالله پربرکت باشه براتون.
کار من با پسرم انجام میدم، دخترم کمکم میکنه بعضی موقع ها که ندونم، آقامو میاد خیلی کمک میکنه.
یعنی کار خانوادگیه.
خانوادگیه، دستگیری میکنن که من تو مشکلش اذیت نشم.
خانمای روستایی چه حمایت هایی به نظرتون لازم دارن برای اینکه مثل شما بتونن از جای خودشون، از امکانات خودشون بهترین استفاده رو بکنن؟
همه میدونن این کارو انجام بدن. اون بدبستگی به این داره که ذوقشو داشته باشن، عشقشو داشته باشن، پولشو داشته باشن، یه سرمایه باشه که بدونن بزنن. من از سرمایه اول که شروع کردم با 250 تومان شروع کردم.
250,000 تومان
شروع کردم، دونه دونه خریدم، چهار تا خریدم، هی اضافه کردم. اولم توضیح دادم که 6 تا گرفتم، حالا رسوندمشون به 10 تا. البته این تو این 10 تا فروشم خیلی داشتم بغلش، هی فروش دادم و خلاصه اضافه کردم. ولی خب از 10 تا چون که رو بام خونم هست زیادتر نمکنم. من اگر خواهش میکنم یه وام بدن، من شاید اون بام رو بام خونم این جاجگار رو بیارم پایین درست بکنم، چون که بودجه ندارم بخوام این کار انجام بدم. بیان رو زمین درست بکنم، شاید از این بهتر شن. یه زمین بخرم یه گوشه مخصوصا، حال یا میخوام چون که دام تو روستا نباشه ببرم بیرون از روستا انجام بدم، ولی خود سرمایه رو ندارم این کار متاسفانه.
البته خانم های روستایی غیر از کار دامداری و قالیبافی و خیلی از کارهایی که دارن، حواسشون به کارهای خونه هست، آشپزی، بچه داری.
من خب هم بچه داری ما خود ما انجام میدم، هم خونه داری ما انجام میدم، غذا هم
آشپزی،
هم آشپزم. امسال خودم هم رب انار پختم، هم رب گوجه پختم. از پول همین شیر ماستی که در آوردم گوجه خریدم، انار خریدم، رب کردم. اون ربا و
این ربای خوشمزه، با این ربای خوشمزه چه غذایی تو روستا درست میکنن تو مومن آباد؟ غذای سنتی
مومن آباد. خب بعضیا دوست دارن به همه نوع غذایی میزنن، ولی خانواده من فقط به فسنجون میزنن.
به چه غذای دیگه میزنن غیر فسنجون؟
به قلب سبزی میزنن، به مرغ میزنن، مرغ ترش درست میکنن و اینا. ولی خب شکم پر درست میکنن مرغ و همه چیزی درست میکنن. مام همینجور.
ماشاءالله چقدر با سلیقه خانم های روستای مومن آباد. انشالله که پر از برکت باشه کارتون و اتفاقای خوبی برای کارتون بیفته.
سلامت باشه، خیلی ممنون.
متشکرم و خدا نگهدار.
منم خداحافظ شما.
ممنونیم از این که با ما همراه بودین. از استان قم و روستای مومن آباد توی این روستا با ما خیلی خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. سپاس ویژه داریم از اهالی محترم و مهمون نواز روستای مومن آباد. خدا قوت میگیم به همه روستایان پرتلاش سرزمینمون و تا همراهی دوباره، خدای مهربونی ها یار و نگهدار لحظه هاتون.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید بسیار خرسندیم. آرزو میکنم در هر کجایی که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با این امید دعوت میکنم که همچنان شنونده بخش دوم برنامه های پخش شبکه فرهنگ باشید که در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بوتیقا به مدت 29 دقیقه.
بوتیقا. به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی.